السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. خب، معلوم شد که در مسیر انسان مؤمن سالک در معرض القاعات شیطانی است. البته ضمناً معلومه که در معرض الهامات رحمانی هم هست. اونتا اینجا سخن از القاعات شیطانیه. لطف خدای متعال همیشه شامل مؤمنین هست و اونها رو حمایت میکنه. فرشتگان رحمت الهی اینها مؤمنین رو از نظر باطنی و هم از جهت ظاهری در مسیر حمایت میکنن. از جمله همین الهامات رحمانیه. خیلی اندیشه های خوب، فکرهای خوب، انگیزه های خوب، اینا مسترش همین عنایات الهیست که به وسیله کارگزاران حق تبارک و تعالی که فرشتگان باشن، اینها به اندیشه و قلب انسان‌های مؤمن الهام میشه و این کمک میکنه اونها رو هم برای شناخت بهتر، هم برای یافتن راه صحیح، هم انگیزه اونها رو تقویت میکنه برای حرکت، اونهایشون رو که در حرکتن تقویت میکنه برای سرعت. اینا هست. ما فعلا در اون باره صحبت نمیکنیم. فعلا سخن از مزاحمین این مسیر هست و اون هم شیاطینن، فعال جدی وسط میدان، و کارشون از جمله همین القائه. خب، در این بیان امام علیه السلام سه نمونه رو مطرح کردن. یکی تمنی، دوم تظنی و سوم حسد. اون چه که امام علیه السلام به ما اینجا آموزش میدن که ما در برابر این القاعات شیطانی از خدای متعال چی بخوایم، اینه که اگر کسی بهش این نوع وسوسه القا شد که ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، این طائفی از شیطان بهش مسش کرد، یعنی همین وسوسه کرد و القا کرد، اگر این اتفاق افتاد، یعنی در قلب انسان آرزوهای نامعقول پیدا شد، تمناها، یا در باطن انسان بدگمانی پیدا شد نسبت به خدای متعال یا نسبت به مؤمنین، یا در باطن انسان حسد پیدا شد، این ستا فرمود خدایا اینها رو تبدیل کن به چی؟ یک، در برابر تمنی فرمود ذکرن لعظمتک. جلسه گذشته به تفصیل در این باره مطالبی رو عرض کردیم، اگرچه تفصیل ما هم اندکی بیش نیست از اونچه که اینجا جای طرح داره. توجه به عظمت پروردگار متعال دنیا رو با تمام جلوه هاش، با تمام زیبایی هاش، با تمام زینت هاش و با تمام شکوه ظاهریش در برابر دیدگان دل انسان حقیر و کوچک و اندک نشان میده، یعنی اونی که در حقیقت هست اونو نشان میده. و به این ترتیب ریشه تمنای باطل رو در قلب انسان میسوزونه و آزادش میکنه، چون این تمنا تمناهای مربوط به زیست دنیایی است دیگه، همین چیز هست که انسان رو به همین دنیا و به همین گذرگاه گره میزنه و پای سلوک او رو میبنده و به زنجیر میکشه، نمیگذاره حرکت کنه، یا حرکتش رو کند میکنه، متوقفش میکنه، یا از مسیر اصلا خارجش میکنه. همه اینا هست. خب اما توجه به عظمت پروردگار متعال این راه نجاته. اینجا عرض کردیم یکی خواست تبدیل، یعنی اون چه که در قلب ما از این جنس آرزوها هست اینا تبدیل بشه به توجه به عظمت حضرت حق تبارک و تعالی. خب این رو یک عنوان میشه اینجا قرار داد. عنوان دوم که قابل بهره برداری هست اینه که تعدیل کننده، تنظیم کننده در ارتباط با آرزوهای دنیایی که همون در واقع وسیله جدی هستند برای در دست شیطان برای اینکه انسان رو خلاصه از صراط مستقیم خارج کنند، اینجا رو حل میکنه مسئله شو. درمان اینه، یعنی درد آرزوها، آرزوهای دور و دراز و آرزوهای دنیایی، درمانش توجه به عظمت حق تبارک و تعالی. ضمناً اینه، این نسخه است، نسخه نجات. واسه ما اینجا توقع تبدیل داریم، ضمناً رهیافتی است به اینکه انسان‌های مؤمن توجه میتونن با توجه به عظمت حق تعالی میتونن از چنبره این آرزوها خلاصه نجات پیدا بکنن و این قل و زنجیرها رو از دست و پای دلشون باز کنه. درباره ذکر عظمت هم توضیحی عرض کردیم جلسه گذشته، توجه به عظمت به چه معناست. اما عنوان دوم ملاحظه فرمودید التظنی، اینه یعنی اون القاء شیطانی، عبارت است از بدگمانی. توضیحاتی دربارش عرض کردیم قبلا. به نظرم میاد که اینجا در برداشت اول التظنی ناظر به همون بدگمانی نسبت به پروردگار متعاله که اسمش هست در تعبیر روایی ما هست و در قرآن کریم هم هست. قرآن اینه الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء، مثلا کارش به جایی میکشه که نسبت به خداوند تبارک و تعالی بدگمان میشه، به خدا پناه میبره، اینجوریه، بدگمان میشه نسبت به خدا پناه میبریم، به قدرت حق، بدگمان بشه به لطف حق، به کرم حق، به مغفرت حق، اینجوری. که از گفت اصلا اصخایی میکنم بگید. من اینو چون شنیدم از خودش میگفت اصلا حواست به من هست، یعنی به خدای متعال، یا ابراز میکنه تو گرفتاری ها و گیر و گورهای زندگی که چه خبره، اصلا منو فراموش کرده خدای متعال. یا نسبت به من مثلا یه چیزی داره، زبونم لال، دشمنی داره، چیزی داره. از این حرفاییست که گاهی دیدید دیگه، توی دشواری های زندگی گاهی به زبان انسان های ضعیف الایمان جاری میشه. البته انسان باید به خدای متعال پناه ببره، امتحان ها گاهی امتحان های سختیه، ولی این هستیه. یا در ارتباط با جریان آفرینش، نظام آفرینش، در ارتباط با وقایعی که پیش میاد، در ارتباط با زلزله، در ارتباط با نمیدونم سیل، در ارتباط با ظلم و ستم هایی که تو زندگی انسان ها هست، شکاف ها و شکاف های طبقاتی و فقر شدید یه عده دارن از فقر خلاصه له میشن و دست و پا میزنن، یه عده از داشتن نمیدونن چه خاکی به سرشون کنن. اینا رو تو ذهن انسان ها القا میکنه این بدگمانیه به خدای متعال، وقتی که احساس کنه مثلا اینا اختلال در نظام احسنه، یعنی ازش ظلم استنباط کنه، ازش تبعیض استنباط کنه، برداشت کنه که کنه مثلا در دستگاه الهی این چیزا وجود داره. اینجور مثلا حالا یه دفعه نصف شب یه هشت ریشتر زلزله میاد، 50,000 نفر میرن زیر آوار و زندگیشون میرزه به هم. این ذهنش اینجاست دیگه، اینجا القاعات شیطانیه، شلیک میکنه وسط ذهن طرف که خب چه خبره مثلا. یعنی خدایی که میگید انقدر مهربونه، انقدر مثلا بنده هاشو عنایت داره، چه یعنی چی این مثلا؟ اینو هاضمش درک نمیکنه. بعد شیطان همینجا فرصت رو غنیمت میشموره، این نوع وسوسه ها رو تو ذهن طرف قرار میده. خب ببینید، اینها میشه همون ظن سوء، اظنین بالله ظن سوء. یا مثلا جبهه ایمان، جبهه ایمان در برابر جریان کفر گاهی کم میاره، ضعیف میشه، اسیر میشه، زیر دست میشه، میشکنه به حسب ظاهر دیگه. در طول تاریخ مکرر این اتفاقات افتاده. این احساس این که نه، خدای متعال یاری نمی کنه مؤمنین رو مثلا، از عنایتش کو. گفت و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنو متا نصر الله ها. گفت اینقدر این امتحان سخت میشه و این زلزله اون دیگه، حالا چند ریشتریه خدا میدونه، این میاد حتی یقول الرسول و الذین آمنو ما. تا این کسی که پیغمبری که براشون فرستاده بودن با اون همراهاشون برمیگردن، یه متا نصر الله و این یاری خدا کو؟ کجاست یاری خدا کو؟ این بزنگاهایی است که القاء بدبینی میشه نسبت به انسان مؤمن. خب این پس یک فصله که اسمشو میگذاریم همون سوء الظن بالله تبارک و تعالی، یعنی انسان نسبت به خدای متعال گرفتار بدبینی بشه. خیلی ضربه میزنه اگه کسی مبتلا به این جنس از سوء ظن بشه، بنیانهای ایمانیش مخدوش میشه و یک تاریکی و خباستی وارد زیر ساختهای شخصیت طرف میشه. نقطه مقابلش هم حسن ظن بالله تبارک و تعالی است که چه نورانیتی، چه رشدی، چه کمالی، چه اوجی، چه فتوحاتی، چه پروازهایی به انسان میده. اون حسن ظن به خدای متعاله. اینجوریست. خب این انسانی که بر اساس قاعده ایمان به علم الهی، به حکمت الهی، به قدرت الهی، به لطف الهی، به رحمت الهی ایمان داره، ایمان محکم داره، اگر با اینجور چیزا تو زندگی مواجه شد، یا دلیلش رو کشف میکنه یا نمیکنه. اگر دلیلش رو متوجه شد که چرا مثلا من اینجوری سوال برش پیدا میشه، چرا اینجوری قضیه، چرا اینجور آدمای ناقص الخلقه خلق مثلا پدید میان، چرا زلزله، چرا سیل، چرا نمیدونم این تبعیض ها، چرا این جنگ ها، چرا فلان، از این سوال ها برش پیدا میشه. خب اگر تونست تو هر زمینه ایش به پاسخ رسید با بالاخره مطالعه و با فکر و امثال اینها که خب فبه ها، اگر هم نرسید ارجاع میده، این طبع مؤمنانه است دیگه بر اساس اون قاعده عمومیه ایمان، این ارجاع میده به حکمت الهی، میگه مستور حکمتش از ما، این چیزی که اتفاق افتاد، باز قلبش آروم میشه، میدونه حتما در این یک حکمتی هست، در این چیزی که اتفاق افتاده یه رازی هست. البته در ارتباط با ابتلاعات در دنیا به طور کلی یه قاعده به ما دادن، گفتن شما دنیا رو بشناسید، در نظام احسن، در اون نظام احسن که خلقت بدیع و زیبای حضرت حق تبارک و تعالی است، یک فصلش دنیا شناسیه، دنیا یعنی دنیا دیگه، دنیا یعنی دنیا، مثلا دنیا یعنی همین، دقیقا یعنی همین، دنیا یعنی زلزله، دنیا یعنی سیل، دنیا یعنی مرگ، دنیا یعنی بیماری، دنیا یعنی مرض، دنیا اصلا یعنی همین، اسفل سافلینه و دارالابتلاست. خوشی هایی که تو این دنیا هست خوشی های مختصریه، زودگذره، اینجوریه در کنار هست که آدم ها ازش بهرمند میشن، ولی تمام خوشی های دنیا قرین ناخوشیه. قاعده کن اینه، دنیا اگر اینجوری باشه زیباست، اگر نباشه که دیگه دنیا نیست، دنیا نیستش، دنیا همش همینه. فخلط حلالها به حرامها و خیرها به شرها و حیاتها به موتها و حلوها به مرها. چقدر این بیان امیرالمؤمنین علیه السلام، کما میکنم خطبه 112 باشه، 111 و 112 اختلاف نسخه هاست، که فرمود اینجا دارو قلعتن، منزل قلعتن ولیست به دار نجعه، فرمود دنیا اینجوریه، همجاست که تا بشینی باید پاشی بری، اینجا محل خوشگذرونی نیست. ای کسی گمان کرد اینجا محل خوشگذرونی، از اصلا از ریشه اشتباه رفته، یعنی در شناخت اصل مسئله اشتباه کرد. خب یه فصلیش این چیز است که مجموعه از این ابتلاعات طبیعی که هست تو بافت دنیا چیده شده است. حالا اینکه چرا اون قسمت زمین زلزله میاد، این قسمتش نمیاد، اونجا سیل میاد، اینجا، هر جای یه چیزی داره برای خودش. اونا دیگه طبقه قواعد و اسباب و مسببات و تنظیمات الهی است. یه بخشایش هم برمیگرده نه کاملا به زیست انسان‌ها، به انتخاب انسان‌ها. یه بخشش اینه. برمیگرده به انتخاب انسان‌ها، به اراده خود انسان‌ها، به اینها برمیگرده، اون میشه یک فصل دیگری. خب اینا رو باید از هم تفکیک کنه. یه جاهایی هم هست که بین ایناست و ما درک نمی کنیم، درک نمی کنه که چرا فلان جور، چرا فلان قضیه. میگن آقا این آدم اینقدر مؤمن، اینقدر مثلا متدین، مؤمن، زندگیش همه چیش رو حساب و کتاب و فلان و اینا، بعد میبینید یک ابتلاء عظیمی مثلا تو زندگیش پیدا شده، یک بیماریه مثلا خیلی سخت، لا علاج، گاهی طولانی، ایناست. به حسب بررسی شما میبینید این آدم خوب تمیز زندگی کرد، خوب زندگی کرد، بعد سوال پیدا میشه چرا؟ خب تو که مستظهری به ایمان، اینجا پاسخش هست به ده‌ها دلیل. یکیش اینه که خدای متعال داره او رو پرورشش میده، داره تمیزش میکنه، داره بارش رو سبک میکنه، داره بهش درجه میده، چون اینو خیلی دوستش داره. بله، توش ظرفیتی دیده، بر اساس اون ظرفیته بهش داره با این بلایا داره تغذیهش میکنه، میخواد تو اون مراتب توحیدی اینو ارتقا بده. این یه گیروگورای ملایمی توی مثلا باطنیش و اینها داشته، اینا رو داره حل میکنه برش. اینا هست، ما چه میدونیم ما کجای این معادلات هستیم؟ ما غرق جهلیم، چیزی نمیدونیم، که خیال میکنیم میدونیم. ما هیچ چی نمیدونیم، یعنی واقعا هیچ چی نمیدونیم. جناب، از این سنت‌های الهی، از قواعد الهی، از نسبت سنت‌ها با یکدیگر، از منظومه سنت‌های الهی که اینا دستشون تو دست همه، و نسبت‌های اینها، علل، عوامل، ظاهری، باطنی، ریشه‌ای، بعد امتدادی، پیشینی، پسینی، چه میدونیم ما؟ کجای ماجراییم؟ کجای معادلیم؟ انسان باید به عجز خودش اعتراف میکنه در برابر قدرت پروردگار متعال، تسلیم میشه. این میشه حسن ظن حاصلش. میدونیم قادره، میدونیم حکیمه، میدونیم خبیره، میدونیم رحیمه، میدونیم لطیفه به عباده. این چیزا رو میدونیم، مطمئنیم. بقیهش دیگه هر ملک خودشه دیگه، هر چی که اتفاق میفته طبق همون نظام احسنه. اینجوری هست، توی اون مجموعه دیده میشه اینا، یعنی دنیا رو هم اگه میبینه بر اساس اون مسیر پیشینی و بعد امتداد پسینیش میبینه، اون وقت میبینه که اینجا چقدر کوچیکه، گذرگاه، یه مسیر. اصلا همین چیزا قابل تحمل میشه براش، یه عالمش عالم دیگه ایه. اینا برکات توحیده، به برکت ایمان. خب پس التظنی اگر به معنای سوء ظن به خدای متعال باشه، چجوری درمان میشه؟ ما از خدای متعال چی بخوایم؟ این تبدیل بشه، این امواج منفی، میدونید مثل یه موج منفی همچی تاریک اینجوری وارد میشه، القاء شیطانی اینجوری دیگه، این وارد میشه تو ذهنیت انسان، تو محیط قلبی انسان. اینجا میگه خدایا این رو تبدیلش کن برای من. خب تبدیل کن به چی؟ و تفکرن فی قدرتک، این تبدیل بشه به همین که الان براتون توضیح دادم، تفکرن فی قدرتک، این تبدیل بشه به اندیشه در قدرت تو. ضمناً از همینجا معلوم میشه که اگر کسی بخواد ریشه این بدگمانی ها در بسوزه، باید اندیشه خودش رو و تفکر خودش رو در جلوه های قدرت پروردگار متعال تقویت کنه و امتداد ببخشه. هم این رو از خدای متعال تمنا کنه، هم خودش سهم خودش رو به عنوان برنامه اندیشه و تفکر در این زمینه به میدان بیاره. اندیشه درباره قدرت خدای متعال. بله. چقدر دقیقه. التظنی. خب اینجا من یه دو سه جمله معذرتون عرض کنم. ممکنه شما این سوالم بکنید یا این التظنی میتونه به همون معنای سوء ظن به مؤمنین هم باشه؟ بله، اونم یه فصله، اون سر فصل میشه جز اخلاق معاشرت و زیست اجتماعی که انسان نسبت به سایر مؤمنین یه وقتی تو ذهنش القاعات بدی پیش بیاد، در نوعی راجع به رفتارهای اونها تحلیلهای شیطانی بکنه، راجع به کسی، راجع به شخصیت طرف، راجع به نیت طرف، راجب رفتارش، راجب اعمال یه انسان مؤمنی، تحلیل های شیطانی. تحلیل های شیطانی یعنی برداشته به چیزای نامناسب، حرف او رو، رفتار او رو، نگاه او رو، حرکت او رو، اقدامش رو، اینا رو ازش، همش تحلیل های بد ازش در بیاره. این نشونه، یادتون باشه، نشونه خبثه، خباثت باطنیه. تحلیل های بد خیلی باید به خدا انسان بنا ببره. یعنی آدمایی که بافت شخصیتیشون اینجوری میشه، یعنی گرفتار میشن به مرضی که اسمش هست سوء ظن. یه مرض دیگه. البته در این روانشناسی جدید و اینام به خاطر اینکه این زیست اجتماعی شخص رو مختل میکنه محل مباحثه قرار گرفته دیگه، ساسپیشن. چیزی مرضیه مثلا. این چیه قضیهش؟ ریشه هاش چیه؟ حالا اونا براش مثلا یه تنظیمات و یه درمانگری و کارایی هم میکنن. چون آدمی که مبتلا بشه به سوءظن زندگیش خراب میشه. چون با دیگران ما داریم زندگی میکنیم و زندگی با دیگران مبتنی بر اعتماده و احساس خوبه. اگر اعتماد انسان نسبت به کسانی که محیط ارتباط او هستند آسیب ببینه و گرفتار این بدگمانیه بشه، اصلا زیستش به هم میخوره. تو خانواده باشه که میشه جهنم. زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن. اخیراً یه خورده زیادم شده این قصه، این مقوله یه خورده زیادم شده. خیلی هم داره آسیب میزنه، خیلی آسیب داره زیاد میزنه. علتش هم میدونید چیه؟ علتش هم کاهش حیاست. حیا وقتی سطحش، عفت وقتی سطحش تنزل پیدا میکنه، سوء ظن پیدا میشه در قدم های اول. این احساس میکنه مردش توی ارتباط دیگه یه، اون احساس میکنه زنش توی ارتباط دیگه یه، از این چیزا چرت و پرتا. و این اصلا بنیان زندگی که روی اعتماد در اون ارتباط متقابله و اون میثاق غلیظ و عهد مشترکه، این لطمه میخوره. چون وقتی محیط بی ربط میشه، آشفته میشه، ارتباط ها غیر منطقی میشه، یکی از آثارش تولید از جمله اینه، از جمله تولید سوء ظن تو خانواده است. بعد همین مقوله تو نسبت های اجتماعی، تو محیط های کاری، توی این چیزا هم یه امتداد هایی از یه جنس دیگه ای داره. کلن برمیگرده به اون قصه اعتماد. مقوله اعتماد خیلی چیز عجیبیه تو زیست اجتماعی و حیات طیبه، یعنی حیات طیبه اجتماعی که ضمناً تأمین کننده حیات طیبه فردی هست، یکی از ارکان اصلیش اعتماده. و این اعتماده مبتنیه بر یکی از ستونهاش حسن ظنه، که این وقتی آسیب ببینه اون مجموعه رو فروپاشی میکنه. این باید مراقبتش کرد. شیطان لذا اینجا خیلی کار میکنه توی این مقوله. اینم میشه سوء ظن. حالا سوء ظن در روابط اجتماعی بخشش عمومیه که انسان نسبت به هر کسی مبتلا باشه، یکیش به طور خاص نسبت به مؤمنین. یه جنسی از سوء ظن هم هست که در واقع میشه گفت اعمال ظن مبتنی بر قواعد و شواهده، نه قواعد و شواهد خود ساخته، قواعد و شواهد واقعی. اون میشه سوء ظن عاقلانه و خردمندانه. مثلا در یک کسی مشاهده میکنه دیگه، دلایل و شواهدش هیچ توجیهش هم نمیتونه بکنه، یعنی هر جور میخواد توجیه کنه در نمیاد. اونو دیگه خلاف عقل و خلاف مبناست که به او بگیم به رغم این قضایات و نسبت به فلان کس حسن ظن داشته باش. چنین چیز رو شارع اعظم تجویز نمیکنه. این حماقته. این حسن ظن، اینجا اگر کسی حسن ظن داشته باشه، این اسمش عیناً هست حمق، حماقت، سفاهت. وقتی جای دلائل و بینات محکمی وجود داره بر خلاصه سوء فکر یا سوء عمل یا سوء انگیزه مثلا یک کسی یا یک جماعتی یا یک چیزی، اونجا انسان به رغم همه اینا حسن ظن داشته باشه. این حماقت دیگه، این اسمش اگه ممکن است کلمه حسن زن هم استفاده بشه، ولی این حسن زنه به معنای فضیلت نیست، بلکه نقطه مقابلش. خب این که معلوم، این باب رو که بذاریم کنار، در زیست عمومی اجتماعی اصل بر، مخصوصا تو محیطی که عموما بالاخره جماعت متدینی دارن زندگی میکنن دیگه، اصل بر اینه که بالاخره انسان مبتنی بر اعتماد و حسن ظن زندگی کنه. اینجور آدم ها خیلی هم راحتن هم خیلی بهرمندن، یعنی از زندگیشون فیض میبرن، از زیست اجتماعی و عمومیشون نسبت به همه احساس خوب دارن. این احساس خوب، احساس خوب اولیه، پل ارتباطی باطنی بین انسانها برقرار میکنه و در طرف مقابل هم احساس خوب ایجاد میکنه. یه تقریبا یه فضا رو به صورت جالبی بهینه سازی میکنه مناسبات رو، وقتی که این به شکل وسیعی بهش روش کار بشه. میگم مثلا تو فرهنگ عمومی جامعه این یکی از اون شاخص هاست، یکی از شاخص های زیست سالم توی جامعه اینه که چقدر اعتماد و حسن ظن به صورت وسیع تو این جامعه وجود داشته باشه. اما سوء ظن که بیاد تخریب میکنه و این فضاها رو آسیب میزنه. بنابراین قاعده عمومیش حسن ظن نسبت به همه است، با تأکید بسیار بسیار زیاد نسبت به مؤمنین. این قاعده شه. الا اونی که عرض کردیم، یه وقت از طرف مقابل یه دلائل و بیناتی به دست انسان بیاد که هیچ راهی برای توجیهش وجود نداشته، یعنی چجوری میشه توجیهش کرد؟ وقتی نبود اونجا، وقتی باید احتیاط کنه، اون گمان خودش رو بالاخره تحکیم کنه، بعد تو مناسباتش با طرف حد گذاری کنه، اندازه گذاری کنه، احتیاط کنه، حتی یه جاهایی اقدام برای تصحیح طرف انجام بده متناسب با سطوح و اندازه های مسئله. این چون ببخشید، این چون یه مقدار بحث مبتلا به من عرض کردم، ولی شاید اینقدرم میشه مستقلن بهش پرداخت، ولی واقعا از مباحثی است که مبتلا به تو فرهنگ عمومی ماست. علتش هم اینه که این مسئله خیلی مهمه در حیات طیبه، نقشش خیلی مهمه، سرمایه گذاری شیاطین برای این مسئله خیلی جدیه، یعنی تولید سوء ظن بین افراد جامعه، بین گروه ها، بین طوائف، بین قومیت ها، بگیر دیگه بیاد تا تو خانواده دیگه، یعنی از اون محیط زندگی جامعه باز تا محیط خانواده، خیلی سرمایه گذاری میکنه شیطان که اینجاها رو درش تولید بدگمانی و بیعتمادی کنه. لذا باید رو این کار کرد، رو این از مقولاتیست که باید کار بشه، چون بهش مبتلاییم، خیلی ابتلاعات هم داریم، انشالله تو این زمینه باز باید اهتمام بیشتر. حالا در صورت ما فعلا خودمون رو انشالله مواظبت کنیم، این خیلی مهمه. گفت اینجا حضرت میگه که خدایا این تزنی رو، تزنی یعنی اونجایی که جناب عالی به اون بدگمانی که اومده القا شده تو ذهنت بهش ترتیب اثر میدی. اونجایی که انسان ترتیب اثر نمیده، از کنارش رد میشه، مشکلی نداره. دیدید بعضی وقتا اینجوری یه چیزی میاد تو ذهن آدمه، اینجوری میگه استغفرالله، تو کنارش نشستیم این چی گفتین؟ این گفت استغفرالله چی شد؟ یه چیزی تو ذهنش اومده بوده. این از قبیل همون اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یه دفعه توجه پیدا کنه چرا من نسبت به فلان کس دارم فکر بد میکنم، یه استغفار میکنه به خودش میاد رد میشه میره، این مشکلی نداره. اما وقتی که نه، اتظنی یعنی اعمال ظن سو، یعنی انسان اون بدگمانی رو در خودش تثبیت میکنه، بهش میدان میده و تقویتش میکنه. نسبت به خدای متعال هم همینطوره، یه وقتی القاعات شیطانی هست، یه چیزی همجور وسط ذهن انسان شلیک میشه، شما هم با یه استغفاری، با یه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، یه توجهی پیدا میکنید این برطرف میشه. این نه، اون مشکلی نداره، در این حد میشه. اما اونجایی که نه، بهش میدان میدیم و این تثبیت میشه، اون اتاونی به اون معناست. خب این رو چجوری میشه حلش کرد؟ اولا از خدای متعال انسان باید کمک بخواد، باید پناه ببره به حضرت حق تبارک و تعالی در مورد این بدگمانیه. خب این پناهندگی به حق تعالی، یکی درخواست تبدیل به قاعده‌ای که قبلا توضیحش گذشت، نیاز به تکرار نداره. تبدیل بشه، حالا این به چی تبدیل بشه؟ و تفکرن فی قدرتک، عجب، اینو میخوام، این تبدیل بشه به اندیشیدن در قدرت تو، چون مقام دعاست دیگه، در مقام دعا داریم. پس این یک، که انسان پناه ببره به خدای متعال، یک از خدای متعال تقاضای تبدیل میکنه. تقاضای تبدیل عرض کردیم خیلی 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 بالاتر از تقاضای عفو و مغفرته، یعنی قلشه که این تبدیل بشه به تفکرن فی قدرتک تو نامه اعمال ما و تو محاسبات. اما مطلب سوم الهامه، الهام به این که درمان درد بدگمانی به خدای متعال تفکر در قدرت حضرت حق. بله، لذا از این جهت عرض کردم این التظنی اینجا به معنای چیه؟ سوء الظن بالله تبارک و تعالی است، به همین دلیل که تفکرن فی قدرتک این مسئله رو که جز دردهای خطرناک، بیماری‌های خطرناک انسانه، اینجا رو درمان میکنه، تفکرن فی قدرتک. اینه. در ارتباط با سوء زنهای جاری بین افراد، اون درمانش یه شکل دیگه ایه، اگرچه کلن تقویت بنیه توحیدی رافع همه این مشکلات هست، یعنی کندم اون نسخه جامعه، یه نسخه جامعه، یک کلیدی است که به همه این قفلا میخوره، به اون قاعده نگاه کنیم هست. ولی جهت تناسب به قول طلبا حکم و موضوع، نسبت رو که برقرار کنیم، تفکرن فی قدرتک با التظنی که نسبت برقرار میکنه میشه چی؟ میشه سوء الظن بالله تبارک و تعالی. خب این حلش با تفکر در قدرت خدای متعال، که انسان نسبت بین خودش و حضرت حق تبارک و تعالی رو ببره تو محیط اعتماد و حسن زن. خب اینجا هم اگر چکیده و حسیله مطلب رو من بخوام خدمتون عرض کنم و بحث رو اینجا جمع‌بندیش کنیم، اینه. ببینید اولا تفکر جزء پیشنهادهای جدی خدای متعال به بنده هاشه. قرآن رو ببینید، مثلا قرآن رو میتونید اسمشو بذارید کتاب تعقل و تفکر و تدبر. مثلا کتاب اندیشه است، مثلا اینه. از بفرمایید از نقشه راه برای اندیشیدن تا موضوع اندیشه، تا تقویتش، تا تشویقش، تا معرفی خطرگاه‌ها و رهزنان اندیشه، همش تو قرآن هست و چیزای اضافه از این فهرستی که عرض کردم. یعنی اصلا مسئله تفکر یه موضوع معمولی نیست تو قرآن. این استخراج گنج عقله، تفکر راه استخراج گنج عقل انسانه. میخواید اینو استخراج کنید، این گنجی که خدای متعال در دسترس شما قرار داده، راهش تفکره. از این موضوع جدیه و البته ماها اصلا جدیش نمیگیریم. یعنی عذرخواهی میکنم دیگه، حالا این بحثای رفاقتیه، هر چیزی که خدای متعال بیشتر بهش اهمیت میده ما مثل این که بنا داریم بهش کمتر، جدن ها خود انسان نگاه میکنه تو مثل ما کمتر اهمیت میدیم، این قدر که خدای متعال نسبت به فکر و عقل ورزی و عقلمندی و اندیشه ورزی و این گسترش حوزه معرفتی و تعمیق معرفت و این قدر که نسبت به این مسئله اهتمام داره، قدر نسبت به این مسئله توصیه داره، قدر راه نمایی کرده، تشویق کرده، نسبت به کمتر چیزی شما بیارید نمونه، بیارید نمونه دیگه، بیارید بگید فلان موضوعه. خیلی عجیبه، چون اینه مزیت میدونید مزیت انسان در دو کلم است، در دو کلم است، دو تا کلید واژه است، عقل و قلب. حاصل عقل معرفت، حاصل قلب عشق، معرفت به خدای متعال و عشق به خدای متعال، این دو تاست. این در محور اول که حالا بریم سراغ عقل چگونه فراهم میشه، با تفکر، با میدان دادن به اندیشه است، با جدی گرفتن موضوع تفکر. اینه. پس این یک نکته. در کلام اولیاء خدا هم به من و شما گفتن، گفتن این تفکر، این اندیشیدن که دارید شما دانسته های خودتون رو ورز میدید، ساماندهی میکنید تا به یک مرحله بالاتری از معرفت برسید، اینه دیگه تفکر، اینه حرکتون من المبادی و من المبادی الی المرادی به قول اهلش. خب اینجا که انسان داره گنجینه دانسته های خودش رو دانایی های خودش رو به کار میگیره برای رسیدن به یک معرفت بالاتر و یک دانایی بالاتر، این عملیت الفکر که این کاری که اسمش هست تفکر، این آجون در محیط معارف الهی به عنوان برترین عبادت معرفی شده که اندکیش در برابر بسیاری از سایر جلوه های بندگی خلاصه قرار میگیره. فرمود تفکر و ساعتن، یه لحظه فکر کنید، تفکر و ساعتن، ساعت یعنی بخشی از یک روز، حالا این 60 دقیقه و اینام بگید عیبی نداره، حالا مثلا بگید 120 دقیقه مثلا، خورده بیشتری خورده کمتر، 3 ساعت، یعنی این ساعتی که میگن نه این ساعت که مثلا ما میگیم، یعنی پاره ای از یک روز میتونه، خدای متعال شاهده، میتونه 5 دقیقه باشه، میتونه 10 دقیقه باشه، حتی کمتر از این باشه، تا نه مثلا چند ساعت به اعتباری که ما میشناسیم. و تفکر و ساعتن خیرون، خیرون یعنی خیرون، درست، خیرون مثل لیلت القدره چی آجون؟ خیرون من الف شهر، این همون جنس، همون جنس ها. خیرون من الف شهر، گفت این یه شبه ولی از 1000 ماه بهتره. اینم میگه ببینید ظاهرش کمه، تفکر و ساعتن، اما خیرون من عبادته. بعضی از روایات داره سنه یعنی یک سال، یه سال، و تو عمر ما یه سال خیلی زیاده، حالا بگذارید ما کیلویی خرجش میکنیم میره، ولی یه سال برای یه عمر مثلا 100 ساله انشالله روزیتون بشه. یه کسی میگفت نه 100 کمه، مثلا 120 سال. در حالی که آدم وقتی به مقاطع بالاتر زندگی میرسه دوست داره که مختصرتر باشه، تا قبل از اینکه خودش بره توانایی‌هاش نرفته باشه، چون که آدم چشمش و خدمت و گوشش و دست و پاشو، کمرشو، قدرتشو، تواناییش اینو رفته، خودش مونده. اینجوری. این در دعاها خاطر مبارکتون هست، در دعای شب نیمه شعبان از خدای متعال میخواید، میگید که من بشم وارث اعضا و جوارح و توانم. یعنی اینجوری دیگه، من وارثشون باشم. درست گفتم؟ نه. حواستون نم. من وارثشون باشم یا اونا وارث من باشن؟ اونا وارث من باشن. اگه من وارث باشم که همینیه که میگم. یعنی من هستم، اونا رفتن. نباشه من باشم، اینا رفته باشن. اما نه، قوت من، چشم من، گوش من، دست و پای من، اینا رو وارث من قرار بده. آه، یعنی من رفته باشم، اینا پشت سر من بیان. خیلی تعبیر، تعبیر لطیفیه دیگه. حالا بگذاریم. داشتم چی میگفتم؟ بحث سنه بود. گفتم یه سال در یک عمر، یه عمر طبیعی خیلی زیاده. حالا میگه تفکر و ساعتا خیر من عبادت سنه. این عبادت هم که در روایات ما میاد، حواستون باشه، عبادت تراز مقبول ها، حواست هست؟ عبادت که میگن خیر من عبادت سنه، این عبادت یعنی عبادت ها، یعنی عبادت، عبادت مقبول در درگاه خدای متعال. خیر من عبادت سنه. داریم تا 70. 70 یعنی یه عمر دیگه. خیرون من عبادت 70 سنه، از 70 سال عبادت ها، نه زندگی. یعنی از 70 سال زندگی، نه 70 سال عبادت ها بهتره. خیرون، خیرون هم یعنی خیر، یعنی بهتر تو دستگاه الهی. تفکر اینه و گمشده امروز ماست، گمشده امروز ماست. یه جمله ای خدا انشاءالله رحمت کنه بر درجاتش بیفزاد، آقای آیت الله استاد حائری شیرازی تعبیری داره، خیلی تعبیر قشنگی، اگه من درست بگم اون تعبیر ایشونو، که میگه این دستگاه استکبار و استعمار و اینا اینجوری نیست که نگذاره شما فکر کنید، یعنی بیاد جلوی تفکر شما رو بگیره، اینقدر سرتو شلوغ میکنه که نتونی فکر کنی. اینجوریه. نگو می اصلا نه فکر کجاست؟ اصلا فکر کجا هست؟ کجای زندگی ما فکر هست؟ تفکر هست. تفکر در آیات کجاست؟ تفکر در قدرت کجاست؟ تفکر در عظمت کجاست؟ تفکر در صنع کجاست؟ تفکر در خلقت کجاست؟ تفکر در سماوات کجاست؟ تفکر در ملکوت کجاست؟ و تفکر در بالاتر از اونا که دیگه هیچی نیست. کجاست؟ اینه مسئله. لذا در اخلاق هم جالبه. در اخلاق هم به ما گفتن. گفتن اتفاقا در خیر اخلاقی هم پدر و مادر خیر اخلاقی تفکر. ابو، این خیلی تعبیره، قدمه اینو دوست دارم، خیلی روایت قشنگیه. فرمود فکر اینجوریست که ابو کل خیرن و امه، بابا و مادر هر خیری تفکر، پدر و مادر خیره. خیر اینجا به معنای خیر اخلاقی است. البته سایر وجوه خیر رو هم میتونه در بر بگیره، مثل خیر مادی و اقتصادی و زیستی، اونا رو هم میتونه بگیره، ولی حالا ما بیشتر جنبه فضیلتیش رو خواستیم عرض کنیم. تفکر اینه. حالا تفکر وقتی موضوعش بشه، موضوعش بشه صفت حق تبارک و تعالی، یا فعل حق، فعل خدای متعال، اینجا موضوع قدرته. تفکرن، بگو فی قدرتک، تفکر در قدرت خدای متعال. قرآن کریم 45 بار خدای متعال رو با وصف قدیر معرفی میکنه. قدیر، ان الله علی کل شیء قدیر معرفی میکنه. حدود 11 بار با قادر معرفی میکنه، و هو القادر فوق عباده. قادر. گمان میکنم یه 4 موردم با مقتدر، این 3 تا نام خدای متعال، مقتدر. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه منظومه خیلی فوق‌العاده است در کتاب الهی، صفت قدرت برای پروردگار متعال، هم برای فعل خدای متعال، هم برای بفرمایید، هم برای صفت، هم برای ذات، برای تمام این مراتب قدرت هست. صفت انشالله که خدای متعال توفیق بده به همه عزیزه. از جنس عرض جلسه گذشته ما تعمیم بدید به موضوع قدرت، اگه توفیقی بود در نوبت دیگه ای من یه کمی این رو انشالله بهش ببرید. حالا فعلا برید ببینید شما اصلا فکر میکنید یا نمیکنید. یعنی ما در آره بله با حالا میبینید چه خبره ها. ما رد میشیم، ما نمیتونیم. ما انسان هی میخواد مثلا مطالب رو ببینه و الا اگه بخواد وایسه. واقعا هم اینجوره. جلسه عرض کردم اینا رو شما نگاه کنید، این منظومه هر قسمتی رو که امام سجاد علیه السلام براتون میچینه، مثلا ببینید 3 جمله است، 5 جمله است. دیدید شما دیگه نمونه هاشو در عرایض قبلی هم دیدید. مثلا ببینید این چه خبره. اتظنی تفکرن فی قدرتک، تفکرن فی قدرتک. خدای متعال رو به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش قسم میدیم. حالا ما اگه بخوایم یکی از اجناس قدرت الهی رو دربارش تفکر کنیم، همین تصرفی است که خدای متعال در دلها میکنه، برخلاف تمام چیزایی که مثلا طراحی هایی که میشه. یه دفعه مثلا یه 22 بهمن درست میشه بعد از یه قضایایی که و زلزلو، یادتونه شما تو همین جلسه خاطرتونه، زلزلو یه چیزایی بعضی ها دلاشون لرزید، نلرزید تو اغتشاشات خیلی ها دلش. حالا تو اگه رود شد ممکنه دستت بگی بخوام منم بودم، منم یه خورده دلم لرزیده بود که آقا چی شد. بعضی شما ها میامدید به من میگفتید آقا چه خبره، همه چیز آقا از دست رفت. نگفتید بعضیاتون که آقا اینجوری شده و داره چی میشه و ایناست. یعنی حالی داشتن بعضی ها ایناست. از اون طرف شیاطین رو میدیدن، از اون ور جریان استکبار رو، از این طرف این شبه انگیزی ها و اینا رو همه رو میذاشتن کنار هم، تو معادلات میدیدن اوضاع از چه قرار. اینجا گفت که والله قدیر. بله شما چی فکر میکنید کاره. و تو تمام این قضايا یه نفر رو میبینید شما، یه نفر رو. البته و بودنم کسانی که در محیط این نگاه توحیدی نگاه میکردن، ولی یه نفر رو میدید واقعا مثل قله دماوند. خودشون این تعبیر رو برای امام داشتن، واقعا خودشون هم همینجورن. خدای متعال داده بهش مثل قله دماوند، آرام، مطمئن، محکم هست. اصلا از یه افق دیگه یه قضایا رو میبینه، تحلیل میکنه، کاملا متفاوت از این چیزایی که بعضی از ماها میبافیم و میلافیم، خیال میکنیم خیلی مثلا قوی هم هستیم در تحلیل و این چیزا. خب نظام محاسباتمون گاهی وقت و مخدوش. بله اینه، یه قدرت الهی طلوع میکنه، این تصرف دیگه، تصرف در دل هاست. سیل راه میندازه، بچه ها مجموعی از کجا هن اینا؟ اینا کی هن؟ از کجا دارن میان؟ کی اینا رو حرکت داده؟ کی اینا رو به میدان اوورده؟ چون تو معادله است دیگه، تو لحظه است. خیلی شگفتانهی بود این بیست و بهمن، هم برای دوستان هم برای دشمنان. این دست قدرت خداست، همون او معجزه هست، همین اعجازه. اگر کسی هنوز ایمان نیورده، بسم الله، این معجزه. خدا متعال میخواد نشون بده وسط همین قضايا، بسم الله، اونی که دلها دستشه و میاره، میاره وسط میدان. یه چیزی که برای من، حالا اینو فقط یه جمله عرض کنم ردشم، تو این چیزایی که نشون میده تلویزیون اصلا نمیتونن نشون، اینو بدونید شما، اصلا قابل انعکاس نیست. زحمت دارن میکشن، اصلا قابل انعکاس نیست، نه شکوهش نه عمقش. اخیراً یه زحمتی داره میکشه صدا و سیما به روستاها و اینا، میگه خودتون بفرستید تصویر بگیرید. تازه یه جلوه های جدیدیه، خیلی قشنگه، خیلی اصلا اینا رو نمیشناختن. این فقط مثلا از تظاهرات همین تهرون و نمیدونم اصفهان و کجا اینا تو ذهنش بوده، نمیدونم عمق کجاست. ولی امسال خبرها اینجوریه که تو اون اعماق هم باز متفاوت بوده، یعنی میزان حضور کمش و کیفش اصلا قابل مقایسه با قبلا نبود. این حالا اینو می‌خواستم بگم، این صدا و سیما گاهی چیزایی پخش میکنه، این جلوه خیلی جایی که از همین خانومایی که به قول آجون فرمودن ضعیف و لحجاب، همچی چیزی مثل این که یه تعبیر اینجوری داشتن جدید، ضعیف و لحجاب بود، ولی یه مقدارم بیشتر از ضعیف بودش، با او داشت مصاحبه میکرد. این آمده بود گفت آقا من اومدم، آقا گفتن این ضعیف الحجاب ها به دشمن جواب ندادن، من اومدم بگم یکیش منم ها، یکیش از اونا منم، که ما جواب ندادیم. او گفته بود شما کشف کنید، من با نظام چه کنید، بگیشم من. دلها رو خدای متعال چطور درش تصرف میکنه؟ و به شما عرض میکنم بعد از این اتفاق بسیار بسیار با عظمت و بزرگ، من ازش تعبیر میکنم به صراحت به معجزه حق تبارک و تعالی، دست قدرت الهی است. اینه، این در پیش برکات و فتوحات بسیار زیادی خواهد داشت انشاءالله الرحمن. بله، امیدواریم که حضرت حق تبارک و تعالی به ما هم معرفت بده، هم حال خوب بده، هم شکر بده، هم انشاءالله توفیق خدمت کرامت کنه و ثبات قدم بده تو این راه. اگر کسی یه ذره لرزیده بوده بره استغفار بگه، یه دور استغفار کنه که چی شده بود، من یه ذره مثلا تردید برام درست شده بود. بله، اینم نصرت الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات. ما داریم دعا میکنیم شما برای این، مخصوصا آسیب دیده ها تو این زلزله سوریه و ترکیه و اینا، مخصوصا حالا خودمونم در خوی و اینا هست، اما اصلا هیچ قابل مقایسه نیست، خیلی اونجا ابعاد این قضیه شگفت انگیزه، خیلی بزرگه. اینا رو مد نظر بگیرید دیگه. و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین.